آلبوم موسیقی اون بیشتر از 110 میلیون نسخه فروش داشت. بعد از اون افراد بسیاری ستاره شدن و دیگه کسی به استثنا بودن ستاره ها تکیه نکرد. دلیلش هم روشن بود. هر روز ستاره‌ای زاییده می‌شد و لشکری از جوانان رو به سمت خودش می‌کشید. دیگه جمعیت‌های انبوه کنسرت‌ها یا حامیانی بازیگر تعجب‌آور نبود. افراد معجزه نبودند. این رسانه بود که معجزه می‌کرد. جاستین بیبر هم یکی از معجزه های رسانه بود. جاستین یک کودک معمولی بود که مادرش برای که بتونه هزینه های زندگی رو تامین کنه مجبور بود ساعت های زیادی در روز کار کنه. جاستین تو 12 سالگی در یک برنامه استعدادیابی محلی شرکت کرد. مادر جاستین که به پسرش خیلی افتخار میکرد از اجرای اون فیلم گرفت و ویدیوی اونو در یوتیوب گذاشت و به مرور آمار بازدید کننده های این ویدیو از 10 میلیون گذشت. و تهیه کننده به نام اسکوتر براون با دیدن این ویدیوها به این نتیجه رسید که این پسر روزی به چنان شهرتی میرسه که همه جا صحبت از اون خواهد شد. البته اون راست میگفت. در سال 2009 در حالی که جاستین 15 سال داشت ستاره شد. به این ستاره های نوظهور در فضای کهکشانی رسانه سلبریتی میگیم. خیلی زیبا هستی. شاید جوهره سلبریتی بودن تو همین یه جمله قابل تحلیل باشه. زیبایی ظاهر. اگه قدیم افراد سرشناس مجموعی از خواستا و آرمانای جامعه بودن، امروز مشهورترین افراد به قول این طرفدار جذابترین ها هستن. هر وقت اسم جذابیت و رسانه کنار هم میاد، ناخودآگاه ذهن مردم سمتی بخش مهم تو لس آنجلس میفته. هالیوود. آغاز سال 1910 دی گریفیس کارگردان آمریکایی همراه گروهی از بازیگراش توسط کمپانی بیوگراف به ساحل غربی فرستاده شد. اونا در جای خالی نزدیک خیابون جورجیا تو مرکز شهر لس آنجلس شروع به فیلمسازی کردن و کمپانی تصمیم گرفت محدودهای جدیدی رو پیدا کنه و به سمت شمال به دهکده در نزدیکی هالیوود رفت که در اونجا گروه فیلمسازی کمپانی رو پذیرفتن. اما اولین فیلم برجسته ساخته شده در هالیوود در سال 1914 با کارگردانی سیسیل بی دمیل به نام مرد زن نما بود. تمام فیلمایی که بین سالهای 1908 تا 1913 در هالیوود ساخته شده بودن سوژه‌های کوتاه بودن. با این فیلم صنعت فیلمسازی هالیوود متولد شد. کم کم بسیاری از استودیوهای فیلمسازی و مراکز ضبط موسیقی به این محله نقل مکان کردند و هالیوود، این همسایه جنجالی لس آنجلس، شد قطب فیلمسازی دنیا. هالیوود حالا هالیوود منبع تغذیه بیش از 40,000 سالن سینما در امریکاست و تولید سالانه این سند بیش از 700 فیلم و جمعیت سینما روی اون 1,300,000,000 نفر برآورد شده. هالیوود به عنوان قول سرگرمی جهان با سلبریتی های خود چگونه رفتار میکنه؟ جماعتی که توسط این مادر قدرتمند شیر میخورن و در دامن اون بزرگ میشن چگونه انقدر هماهنگ با اون رفتار میکنن؟
مایکل کین این سلوث،
لورنس اولیویه این سلوث،
پیتر اوتول.
عصر روز 5 مارس، هنگامی که لیو اولمن و راجر مور نام بهترین بازیگر مرد رو اعلام کردن، مجری هیچ نشانی از خوشحالی و سرور نداشت.
مارلون براندو این The Godfather.
Accepting the award for Marlon Brando and The Godfather.
نگاه به سمت بانوی با لباس سرخپوستی جلب شده بود که از پله‌ها بالا می اومد. بعد از اینکه جایزه به اون اهدا شد، خودش رو معرفی کرد و این سخنان رو بر زبان آورد: من به جای مارلون براندو در این مراسم حضور یافتم. او از من خواسته که به شما بگویم با کمال تأسف نمیتواند این جایزه را قبول کند و دلیل آن رفتار صنعت فیلم و سینما با بومیان آمریکا است. چرا مارلون براندو چنین کاری کرد؟ در سال 1973 بومیای آمریکا هیچ نماینده‌ای در صنعت فیلم نداشتند و به نوعی زیادی به شمار می‌رفتند. نقشای اصلی تو فیلم‌های وسترن هر قدرم که نشاندنده سرخپوستان و بومیان آمریکا بودن، بازم به بازیگران سفیدپوست واگذار می‌شدند. علاوه بر اون، با سرخپوست‌ها و بومیان نیز با بی‌احترامی برخورد می‌شد. همین مسئله مارلون براندو رو آزار می‌داد. یه روز بعد از مراسم اسکار، نشریه نیویورک تایمز متن کامل نامه آقای براندو رو منتشر کرد. نماینده اون در مراسم به علت کم بوده وقت نتونسته بود سخنان اون رو کامل منعکس کنه. مارلون براندو وضعیت بومی های آمریکا رو تشریح کرد و موضوع رو به حادثه کشتار ووندد نی، جایی که 200 زن کودک بر اثر شلیک ارتشی ها کشته شدن، ارجاع داد. مارلون براندو پسر جنجالی سینمای هالیوود، با رفتاری که در این مراسم کرد یک زنگ خطر رو برای هالیوود به صدا در آورد. زنگ خطر پا در کفش دیگران کردن. این رفتار اگرچه رفتار آزادمنشانه‌ای بود، اما به دلیل مغایرت با سیاست‌های اسکار باعث شد براندو دیگه خیلی به چشم هالیوودیا نیاد. هالیوود دنبال چاره اساسی بود. راه چاره در قراردادهای پر از شرط و شروط با بازیگرا بود. اونا از هر گونه رفتار خارج از میل کمپانی فیلمسازی ممنوع شدن. شاید کمپانی‌ها حق داشتن. اونا بازیگرا رو معروف میکنن و نمیخوان این ابرستاره‌ها روزی علیه خودشون رفتار کنن. این قواعد گاهن انقدر سخت بود که اجازه خرید از سوپرمارکت هم به بازیگرا یا مجریان نمیداد. جواب اونا به اعتراض بازیگران یک جمله بود: اگه مردم تو رو زیاد ببینن، خب چرا تو سینما باید برای دیدنت پول بدن؟
And what is Hollywood like when you're a teenager? What is that whole experience like? It's also maybe different now, so
yeah, I don't know. I did that and then I went away for a bit and then I went back and did another movie and then by 19 you could say I was really in it. What is Hollywood like? It was filled with all of these rules that were never written down anywhere, but everyone knew the rules. And Hollywood it's almost like biblical. It goes back to like the, you know, the wizened old man like on his throne, like going like this. And whenever these kind of edicts are handed down, oh, you have to do this, or the studio will be really unhappy with you. Oh, you have to do this magazine cover.
Here we go.
کشورا با رسانه و دستگاه سرگرمی ساز روی این خطوط قرمز بسیار حساسن. زمانی که جیمی کلارکسون مجری پرطرفدار برنامه تختگاز بی بی سی با یه تهیه کننده به صورت فیزیکی درگیر شد، بی بی سی بدون هیچ مماشاتی اون اخراج کرد.
از 14 سال پیش تا به حال جرمی کلارکسون برنامه‌ای رو که بی بی سی می‌خواست قطع کنه برداشت و اون رو تبدیل به پرتماشاگرترین مستند تلویزیونی در سراسر جهان. ماجرا از این قرار است که سر ضبط یکی از برنامه‌های تخت گاز بعد از اینکه غذای جرمی کلارکسون سرد و دیر به اون میرسد، تصمیم می‌گیرد تا با مشت به صورت تهیه کننده بزند و حدود 30 ثانیه همکارش رو به کتک می‌گیرد. و بعد مدتی طولانی کلارکسون فحاشی هم میکند تا اینکه سرانجام او را آرام میکند.
گزارش کاملا واضحه. اینکه شما نه تنها همکارتون رو کتک بزنید، بلکه فحاشی بهشون هم مدتی ادامه بدین، عبور از خط قرمزه. ماجرای غم‌انگیزیه، ولی خط قرمز رو رد کرده.
تا جایی که بیش از 1,000,000 نفر برای بازگشت او نامه امضا کردند و تانک را به سردر بی بی سی فرستادند.
That we will not be renewing Jeremy's contract.
حرف مدیران یکی بود. اون باید از بی بی سی برود. حتی کمپین امضای چند میلیونی طرفداران برای بازگشت اون بی تاثیر بود. کلارکسون تأکید کرد که مشکوک به سرطان بوده، همسرش جدا شده بوده و حال روحی مناسبی نداشته. اما هیچ کدوم از این توجیهات فایده ای نداشت. کاتی گریفین مجری و بازیگر آمریکایی با گرفتن یک عکس طنز با سر بریده ترامپ خط قرمز قوانین کارمندان شبکه CNN را رد کرد و با این جمله روبرو شد: از فردا سر کار نیا کاتی. این جمله بود که مسئولان CNN به کاتی گریفین مجری برنامه سال نو میلادی این شبکه گفتند. اون که از توییت کاریکاتور علیه ترامپ ابراز ندامت کرده بود، باز هم نتونست تصمیم مسئولان شبکه را عوض کنه.
I sincerely apologize. I'm a comic. I crossed the line. I moved the line, then I crossed it. I went way too far. I made a mistake and I was wrong.
Wenn die Menschen in ein paar hundert Jahren diese Szenen betrachten, wen werden sie lächelnd am Rande des Bildes sehen?
So war mir Gott helfe. Herzlichen Glückwunsch.
ماجرای کوین اسپیسی بازیگر معروف هالیوود هم که متهم به آزار جنسی بود، بدون هیچ اقمازی پیگیری شد. کار به جایی رسید که صحنه‌های مربوط به بازی اونو به کلی از یه فیلم پاک کردند. اما این رفتارها مختص هالیوود است؟ چند دهه قبل این ماجرا در ایران هم ادامه داره. اینجا هیچ پروتکلی برای مشخص کردن حد و مرزها وجود نداره. هرچند ستارهای چشم رنگی تعدادشون بیشتر شد، قصه‌های سینمایی هم تغییر کرد. همچنین خانه ها و طبقه اجتماعی افراد درون قصه. و اینچنین بود که ستاره ها متولد شدن. حالا مردم ستاره ها رو در جای غیر از قاب سینما و تلویزیون می دیدن. حالا سلبریتی‌ها قدرتی فراتر از تهیه کننده و سازمان‌های رسانه‌ای پیدا کردند. نبود سازوکار قانونی برای کنترل افرادی که یه رسانه باعث مشهوریت اونا شده، سبب شد خیلی زود این سلبریتی‌ها از سازمان پرورش یافته خود جدا بشن. اونا حالا خودشون رو بزرگتر از سازمان می‌بینن و حق هم دارن، چون حالا مشهور شدن. حالا اون فرد اثرگذار جامعه شده است. اظهار نظرهای عجیب می کنند. یا یا کنشگری های سیاسی لحظه‌ای داره که خیلی عمق نداره و زودم پشیمان میشه. برای افتادن چنین کمپین هایی در حالیست که افکار عمومی سوای از دست مزدهای معقولانه اهالی سینما که سقف مشخص داره، این اتهام رو متوجه سلبریتی ها میکنه که چرا اونا با درآمدهای میلیاردی باید از پرداخت مالیات معاف باشن.
زمان فیلم استرداد که در واقع فکر میکنم دلار اون موقع 2-3 تومن بوده یا شاید کمتر، میگن آقای حمید فرخ‌نژاد اون زمان 480 میلیون تومان برای اون فیلم دستمزدش بوده.
دلست.
همین رقم بوده یا کمتر؟
نه همین رقم بوده. همین رقم بوده. هولوش همین رقم بوده. من هنوز تو 10000 دلاری که مایره بعد برای خانواده‌ام بفرستم زیرش زاییدم.
انگار رفتارهای خارج از عرف سلبریتی‌ها محدود به مسائل جاری کشور نیست. اونا حتی از پرداخت مالیاتی که از قراردادهای میلیاردی به دست میارن فراری هستن. موضوعی که تمام ستارهای بین المللی با قراردادهای به مراتب بالاتر از سلبریتی‌های داخلی با اون مواجه هستن. آمیتابا چان فوق ستاره محبوب فیلم‌های سینمایی کشور هند که پادشاه سینمای هند شناخته میشه، با پرداخت 70 کرور معادل 10 میلیون دلار مالیات به دولت هند به عنوان بیشترین مالیات دهنده صنعت سینما در سال 2018 و 2019 لقب گرفت. وکیل آمیتابا چان اعلام کرد این پول که مبلغ بالایی محسوب میشه کمک زیادی به کشور و در نهایت به مردم خواهد کرد. در سال 2009 سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا اعلام کرد نیکلاس کیج بازیگر مشهور آمریکایی 6.6 میلیون دلار مالیات موفقه داره که باید پرداخت کنه. این رقم تا پایان همون سال به 6.7 میلیون دلار افزایش پیدا کرد. این رقم مجموع بدهی کیج برای سالهای 2002 تا 2009 بود و در نهایت کیج مجبور شد در سال 2012 بدهی مالیات خودش رو صاف کنه. این بازیگر مشهور آمریکایی برای پرداخت بدهی مالیاتی خود مجبور شد چند خونه ویلایی و حتی فسیل مربوط به جمجمه یک دایناسور رو که پیشتر خریداری کرده بود بفروشه. نقش آفرینی اجتماعی همراه با حاکمیت سلبریتی ها در غرب هم اثرگذار نبود. برای نمونه در سال 2010 عده‌ای از سلبریتی های آمریکایی از بن افلک گرفته تا جورج کلونی کمپینی رو برای نخریدن مواد معدنی از مناطق تحت کنترل شورشی های کنگو به راه انداختند. به دنبال اون ایالات متحده و سپس اتحادیه اروپا شرکت‌ها را از خرید این مواد منع کردند. هدف اونا این بود که با کاستن از درآمدهای شورشی‌ها به مرور از قدرت اونا و به دنبال اون از خشونت منطقه کم کنند. اما آیا این اتفاق رخ داد؟ خیر. به دنبال این تحریم‌ها بسیاری از کارگران معدن در این منطقه‌ها از تأمین هزینه زندگیشون باز موندند. عده‌ای به قاچاق مواد معدنی روی آوردن و عده‌ای دیگه به شورش ها پیوستن. خشونت افزایش و این در نتیجه راه حلی بود که سلبریتی ها برای کاهش خطر اولیه انتخاب کرده بودن.
چون من چیزایی برای از دست دادن دارم که شما ندارید. من خانواده دارم، من پسر دارم، دوستش دارم و نمیخوام خم به ابروش بیفته. 1,400,000 تا جمعیت ایران 80 میلیون، 80 میلیونشو من ترجیحم اینه که در واقع برام مهم نیست اگر زمانی خم به ابروی بچه‌م بیاد، میدونی؟ و این چیزو برای خودم دارم، مهم نیست اصلا نباشه.
شاید این مسائل با تمام اشتباهات بخش از سلبریتی ها قابل هضم باشه، اما ردی از یک اتفاق بیرونی و یک راز گفته نشده ماجرای سلبریتی ها رو پیچیده تر می کنه. راز مواضع تند سلبریتی ها.
Protesters. this, and it's a shame that in my country people can protest only at the value of their lives. So for the first time I want to intervene in the political statement.
طبق آماری که رسیده متاسفانه بیش از 6000 جوان بر اثر سوء مصرف مواد جانشون رو از دست میدن، در صورتی که با یک آمپول میتونیم جلوی این آمار رو بگیریم.
سلام میرسونیم بهش.
سلام.
عکس بعدی.
چه من نمیشناسم.
قبلی هم نشناختی؟
نه.
واقعا؟
آره.
این هم نمیشناسی؟
نه.
ایشون آقای فورد کاپولا هستن، فرانس فورد کاپولا. نمیشناسید؟
نه.
پدرخوانده رو دیدید؟
چقدر
نه نه اون که آلپاچینوه، این بازیگرش
رب...
نه این کارگرد خانم
گفتم دیگه گیریم
بخوریشی کارگردانشه
کارگردان نه خب نمیستم کارگردانه فکرم بازیگر گفتم گفتم چقدر تفاوت مگه دایم
اون حتی نام کارگردان فیلم بسیار معروف پدرخوانده رو هم نمیدونه.
های هلو تانکس جوری، ممنونم از هیئت محترم داوران سرمی لنگش انگلیش. مای لنگویج. ممنونم از افسا، تانکس افسا. تا اینجاشو میتونستم بگم؟ بگو اینو که بگو. بگو تا اینجاشو میتونستم بگم.
He said I could say just to this level and then continuing Farsi.
از حدود 5 سال پیش بود که دولت آمریکا قوانین جدیدی برای گرین کارت هنرمندان و ورزشکاران وضع کرد و بسیاری از مهاجرت‌های سلبریتی‌های ایرانی از همون دوره آغاز شد. عنوان این گرین کارت نخبگانی EB1 بود که قسمت افراد مشهور این سبک از رفتن به آمریکا با عنوان EB1A شناخته می‌شد. از بندهای شروط اخذ گرین کارت گرفتن جوایز از فستیوال‌های معتبر ایرانی مثل جشنواره فجر و جشن خانه سینما، مصاحبه با نشریات رسمی و دستمزدهای حرفه‌ای است که تامی همچون پولشویی را متوجه سینمای ایران کرد. پولای کثیف مثل طوفانی بود که گریبان بخش از سینماگران را هم گرفت. حالا فقط اختلاسگران متهم نبودند. اختلاس در صندوق ذخیره فرنگیان و ارتباط متهمان آن با آثار هنری با واکنش برخی از هنرمندان هم مواجه شد. اونا نمیخواستن این جنس از پولا وارد زندگیشون بشه. علی نصیریان یکی از هنرمندانی بود که گفت نه، اگر اطلاع داشتم که سرمایه گذار این اثر مشکلات مالی دارد وارد پروژه نمیشدم. اما هیچ کدوم از این موارد راز مواضع رادیکال بعضی از سلبریتی‌ها نیست. جواب این راز میشه در بند آخر تکمیل فرم روادید پیدا کرد. تمام افراد متقاضی باید گزارشی از عملکرد 5 سال اخیر خود در شبکه‌های اجتماعی بدن تا مشخص بشه مواضع اونا چقدر نزدیک به مواضع سیاسی دولت آمریکاست. این قانون در 23 می 2017 توسط دفتر مدیریت و بودجه آمریکا تایید شد. البته برای 7 کشور ممنوعه برای ورود به خاک ایالات متحده که ایران یکی از اوناست سخت گیرانه تر هم شد.
یکی از اونا در واقع گرین کارت تالنته که در واقع نخبگیه.
نکته مهمتر مانده، هنرمندانی هم سلبریتی‌های متقاضی گرین کارت نوع EB1A به خاطر یکی از شروط گرین کارت نخبگانی باید در فستیوال‌های رسمی ایران حاضر بشن و طبق یکی دیگر از شرایط باید مواضعی مورد تایید دولت آمریکا بگیرن و نتیجه این می‌شود که باید بعد از دریافت جایزه به سیستم حاکمیتی در ایران بتازند. آنها هنوز اثرگذارند، بالاتر از یک دانشمند، بالاتر از یک استاد، معلم، ارمان اجتماعی.
I love you man, don't have me whacked. Twitter is so I got offered this gig by
فاکت. جوهره سلبریتی بودن تو همین یه جمله قابل تحلیل باشه. زیبایی ظاهر.
Well, it's got to be this one then.
هالیوود به عنوان قول سرگرمی جهان با سلبریتی های خود چگونه رفتار میکنه؟
Well, you say you're woke, but the companies you work for, I mean, unbelievable. Apple, Amazon, Disney. If ISIS started a streaming service, you'd call your agent, wouldn't you? So, if you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God. So...
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. مردان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
عصرتون بخیر دوستان عزیز. همچنان شنونده بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید. با افتخار ما در این بخش تا ساعت 22 همراه شما عزیزان هستیم. 17:30 و گفتگوی سیاسی امروز رادیو گفتگو. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی
He tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.